یک منبع غیر قرآن درباره سبک زندگی معرفی کنید. چرا غیر قرآن؟ اصل سبک زندگی مبناش از قرآن و از روایات متعدد. یک بحثی داریم به نام طبقه بندی و دسته بندی صحیح روایات، سندش بررسی بشه، دلالتش بررسی بشه و معلوم بشه هر مطلب مال کجاست. هر چیزی رو هر جایی نباید خوند، یعنی مربوط به هر مسئله ای نمیشه. قرآن و سنت و بعد اخلاق، علمای اخلاق در باب اخلاق بحثایی کردن. خیلی از این مباحث اخلاقی در جامعه ما یا عرفان عملی صحیح، نه عرفان انحرافی، در جامعه ما اصلا مطرح نمیشه. ببینید یکی از اشکالاتی که میگیرن به طرز تبلیغ اسلامی به نظر من تا حدودی هم وارده، میگن شما حرفای خیلی خوب میزنین به لحاظ مبنایی، ارزش‌های اخلاقی وقتی بیان میشه خیلی عالیه، مثلا حسد بده، حرص بده، نمیدونم رحمت خوبه، چی به خوبه اینا، ولیکن روش رسیدن به اینا ما نمیفهمیم چی کار باید بکنیم تا اینجوری بشیم، چی کار کنیم به آرامش برسیم، چی کار کنیم فلان. اما آمدن حالا این معنویت‌های انحرافی، معنویت نماها، اینا حرفا مستدل و مبنای درست نیست، اما به تو به وعده نقد میده، میگه آقا آخرت رو ما قبول نداریم. خب شرع و مسئولیت شرعی و واجب و حرام و اینا هم هیچی، میخوام بهت یه لحظه آسایش آرامش فکری بدم، یه لحظه که استرس نداشته باشی، این کارو بکن، این کارو بکن، این مواد رو بخور، این یوگا رو انجام بده، این روابط بگو، اینجوری دنیا رو اینجوری نگاه کن، این حرفا رو بزن، استرست کم میشه. خب میگه این روش درسته که مبناش درست نیست، وعده های خیلی کوچیک داده، اما به همون وعده کوچیکش روششو میگه چطور عمل کنیم. شما حرفای بزرگ بزرگ میزنید ما نمیفهمیم چجوری. اونجوری که شما میگید هفت خانه، ما که هنوز تو خانه اولم نیستیم، پس دیگه ولش کن. گفت هفت شهر عشق، ما هنوز اندر خمه یک کوچه ایم، پس دیگه ولش کن. نه، اتفاقا تو روایات ما اینقدر و تو مباحث اخلاقی علمای ما اینقدر واقع بینانه و گام به گام اینا مطرح شده، متاسفانه درست مطرح نمیشه، درست به افکار عمومی منتقل نمیشه، چون خودمونم بلد نیستیم. اینقدر گام به گام و تو جزئیات عملی، نه شعاری، عملی عملی، در جزئیات، حتی در این حد که نمیدونم با مهمان چیکار باید کرد، چیکار نباید کرد، چی باید گفت، چی نباید گفت، جلوش باید چی، مثلا سر چیزایی که اصلا ماها اینا رو مبنا حساب نمیکنیم، فکر میکنیم اینا حرفای بی ارزشیه و در حالی که اصلا الگوی زندگیه. این روایتی که ما میخونیم میندازیم دور، اینا درسایی بوده که حضرت فاطمه سلام الله علیها به بچهای کوچیکشون میدادن. روش زندگی چیه؟ از همینجا موقع غذا خوردن به لقمه غذای دیگران نگاه نکنید، موقع غذا خوردن به صورت دیگران خیره نشید، فضولی در سرکشی در درون خانه دیگران داریم، ما کوچه رد میشیم در خونه وایه، خیلی ها نگاه میکنیم، یعنی هممون معمولا یک نگاه میکنیم چیه. خب این حرامه، نگاه کردن در میز دیگران، در کیف دیگران، دست کردن در جیب دیگران، حالا نه که بیگانه، حتی خودی. امام میگن که اگر چشمانت را، این فتوای فقهیه، امام میگه که اگر چشم را به دیگران خیره کنید به عنوانی که یه چیزی رو بخواید کشف کنید، یعنی یه نوع خیانت یا تجسس، حرام است و ظلم. چشم خیره بشه به یک کسی، حدس بخوای بزنی که این الان مثلا چی، تجسس کنی در حریم خصوصی کسی که یک نقطه ضعف اخلاقی ازش گیر بیاری، این خب میگن گناه کبیره است، یعنی از گناهایی که بخشیده نمیشه به آسونی. اصلا این که دست دزد در اسلام قطع میگن بکن، نه هر دزدی، البته دزد با 23 شرط، یا این که سر راه بگیر مسلحی که امنیت خصوصی مردم رو به هم میزنه میگن محاربه، تا دست و پاش قطع بکن، نابودش بکن، اعدامش بکن، برای چیه؟ برای دفاع از حریم خصوصیه. آقا این برخوردهای قاطعی که میگن با دزد و سرگردنه بگیر اینا بکن، اینا همه به خاطر اینکه برای دفاع از حریم فرده، حریم خصوصی، برای دفاع از آبرو و حیثیت و کرامت انسانه. اینایی که میگن آقا اینا خشن ضد کرامت انسانه، خیلی جالبه، شما جناب علی به فکر کرامت او متجاوزه هستی، به فکر کرامت ظالم هستی، به فکر کرامت مظلوم نیستی؟ میگه آقا قاتله چرا اعدام میکنی؟ جان انسان محترمه. خب اما او انسانی که کشته شده جانش محترم نیست، و کسانی که بعد از این ممکنه دوباره کشته بشن اینا مگه جانشون محترم نیست؟ همین جان قاتله محترمه؟ اصلا اگر اسلام راجع به دزدی، راجع به تجاوز به حریم جنسی خانواده یا یک شخص سخت میگیره و باید هم سخت بگیره، راجب سرقت و غصب حقوق دیگران سخت میگیره، به حدی که میگه اگر آب به اندازه وضو، به اندازه وضو یعنی دو مشت آب، از کسی بدون اجازه او برداری وضو باطله. لباست غصبی باشه یعنی مال کسی، حق کسی دیگه توش باشه، نمازت باطله، ولی اون طولانی ترین نمازم بخونی عبادتت باطله. برای که حقوق خصوصی دیگران، حقوق حریم خصوصی دیگران رو رعایت نکردی، باید حریمشون رو رعایت بکنی. خب این سختگیری ها تمام اینا الگوی زندگیه و از اینا خیلی روایات زیاده که البته روش باید از این منظر کار بشه. فرمودن مرز فعالیت های مجازی و واقعی در کجاست؟ فعالیت مجازی و واقعی، مجازی چند تا معنا داره، من الان نمیدونم منظورتون چیه. اگر منظور همین رسانه های مجازی است که خب روشنه دیگه مرزش کجاست، اما اگه منظوری دیگه ای داریم توضیح بدین که من بفهمم چی میگه. مرز و تعادل در مطالعات تخصصی اسلامی و مجازی در کجاست؟ این هم مرزش روشنه. شما یه سری مطالعات و کلاسای فنی میگذارید برای آشنایی با همین کارهای رسانه‌های مجازی که خب بنده مثلا بلد نیستم، چه برسه به این چیزای جدیدی که میاد. یک بخش مطالعات تخصصی و فنیه، یک بخش آگاهی از این رسانه‌های مجازی، یک بخش مطالعات اسلامیه. مرزش معلومه چیه؟ مطالعات اسلامی به محتوا کار داره، مطالعات فنی به روش و ابزار کار داره. برای ارتباط گیری با کاربران فضای مجازی کشورهای مسلمان منطقه چه پیشنهادی دارید؟ شما میتونید تجربه های انقلاب رو، معارف اسلامی رو، بحثایی که اونا دارن بهشون منتقل کنید. ما یک تجربه 30 ساله داریم که جوانان مردم یمن و مصر و تونس و بحرین و لیبی و اینا ندارن دیگه. میبینین اینا الان تو چه شرایطی هستن؟ دقیقاً تو شرایط 32 سال پیش ما هستن. اون موقع که شاه رفت خیلی‌ها فکر کردن تمام شد، انقلاب پیروز شد. فکر کردن 22 بهمن پایان انقلابه. در حالی که 22 بهمن 57 آغاز انقلاب بود. یعنی ما مشکلات و خطرهایی که بعد از پیروزی داشتیم 100 برابر قبل از پیروزی بود. من یادم 22 بهمن خب واقعا همه فکر کردیم تمام شد، در حالی که شروع شد، تازه اول عشق بود. بعد از 22 بهمن محاصره اقتصادی شروع شد، تحریما شروع شد، تروریسم وسیع شروع شد، جنگ داخلی تجزیه طلبانه تو 5 تا استان شروع شد، به اسم پان ترکیزم تو آذربایجان، به اسم پان عربیزم در خوزستان، به اسم پان کردیزم در کردستان، به اسم ترکمنها در ترکمن صحرا، به اسم بلوچ، خلق بلوچ در بلوچستان. در حالی که طراحای پشت پرده هم نه کرد بودن، نه ترک بودن، نه بلوچ بودن، نه شیعه بودن، نه سنی بودن. پشت پرده بعدن که لانه جاسوسی رو گرفتن بچه‌ها، اسنادش از تو لانه درآمد که پشت همه اینا سرویس‌های جاسوسی بودن. تحریم اقتصادی شروع شد، بعد جنگ شروع شد، جنگ 8 ساله که ما چند صد هزار شهید و جانباز و مجروح و اینا دادیم. یعنی مشکلات بعد از پیروزی انقلاب واقعا 100 برابر قبل از انقلاب. قبل از انقلاب خیلی آسون بود، هر روز کار ما کار همه ای بود برن تو خیابون. حتی وقتی هم بازداشت میشدیم کتک میخوردیم، یادم میاد وقتی دو سه بار کتک خوردیم و گرفتن اونها، یه وقتی گرفتن منو بردن شهربانی کلانتری، خیلی زدن. مادرمون اومد اونجا وساطت و کنسولان، ما خلاصه اونجا تعهد دادیم دیگه کار سیاسی نه. حالا مثلا 15 سال من بود بنده، تعهد دادیم که دیگه کار سیاسی نکنیم. بعد اومدیم بیرون، مادر ما دم کلانتری بلند به تاکسی گفت که چارای شهدا تظاهرات، دادگستری تحسن بود، وکلای دادگستری اینا. بعد به ما گفتن که بله، یکی از زندانیان آزاد شده آمده، یک مقاله نوشتیم با عبیبیمون رو رفتیم اونجا خوندیم که آری ساعت ها زیر شکنجه نمیدونم تکبیر میگفتیم و فلان و اینا. و خلاصه حالا میخوام بگم که نمیدونم چی داشتم میگفتم، این رو گفتم. ها، انقلاب میخوام بگم آسون بود واقعا، انقلاب کار سختی نبود. تمام مشکلات بعد از پیروزی شروع شد. الان این جوونا مردم یمن و نمیدونم مصر و تونس و اینا بعدشون فکر میکنن تموم شد. یکی از چیزایی که باید به اینا منتقل کرد که آقا شروع شد. همین بحثی که خطر بازگشت رژیم قبل به شکل جدید هست، خطر یک نظام لیبرال دموکرات، مگه بعد پیروزی ما نخواستن اول بختیار رو گفتن خب شاه بره به جاش بچش باشه یا بختیار باشه. شما الان ببین مصر مبارک رو برداشتن ولی رژیمش هست. دیروز دم دادگاه دعوا میکردن مردم رو، خانواده شهدای مصر رو کتک میزدن با عکس مبارک. این چه جور رژیم سقوط کرده؟ خطرات جدیه برشون. تونس هم همین خطره. لیبی ممکنه الان غربیا بیان بیشتر از قبلا میخریدن، با قذافی معامله میکردن، حالا میان مسلط میشن بر کل اوضاع. اینا رو باید بهشون منتقل کرد. بعد از انقلاب شما میدونین مشکلاتی که همین جریان روشنفکری لیبرال و اینا برای امام و انقلاب درست کردن، صدماتی که اونا زدن کمتر نبود از صدمات شاه و اینا، صدماتی که اخوندای مرتجع متحجر به امام زدن، اینا صدماشون کمتر نبود از شاه. ما مگه نداشتیم که ما کودتا داشتیم؟ بعد انقلاب کودتا طراحی شد، میدونین کیا با کیا کنار هم؟ چریک فدایی کمونیست با سلطنت طلب بختیار، با مرجع تقلید آقای شریعت مداری، با قطبزاده به حساب روشنفکر ملی گرای با سابقه سیاسی که از پاریس پاشده آمده با هواپیمای امام آمده، چهار تا تیپی که اصلا به هم نمیخورن همه کنار هم. پشت پرده اسنادش از طولانی جاسوسی بعدن درآمد که این کودتا پشتش آمریکا و سرویس سیا بود. میخواستن کودتا کنن، بمباران کنن، امام رو بکشن، حکومت بگیرن، مرجع و آخوند حکومتم بشه، روشنفکرش هم بشه او، دولتش هم بشه او، ارتشش هم بشه او. این بلاها سر این انقلاب درآمده. 15,000 نفر ترور شدن سال 60 و 61 و 62، هر روز یه عده ترور میشدن، هر روز. همین مشهد سبزی فروشی بود چهارراه میدون بار، نارنجک انداختن توی سبزی فروشی برای که عکس امام رو دیوارش بود، فروشنده و خرید و مردم آمده مثلا تر جعفری بخره بیچاره. تو با موتور را میفتدن تو خیابون، اگه یک پسر ریش داشت یک دختری حجاب داشت میفهمیدن اینا مخصوصا جوونن، میگفتن شاید اینا مثلا یک بسیجی انجمن اسلامی دانشگاهی چیزی هن، میبستن برک بار. خب این مشکلاتی که بعد انقلاب پیش آمد صد برابر اینا باید به نظر من منتقل شه به این جوونا. بگید آقا ساده لوحی نکنین، خطرات تازه شروع شد، ممکنه هزینه بدید شکستم بخورید. در مورد آن ازدواج آن دو نفر به سفارش پیغمبر صحبت کردید، پس اختلاف طبقاتی تکلیفش چیست؟ اختلاف طبقاتی در اسلام هیچ ارزشی نداره. این که میگن کفو باشن منظور به لحاظ طبقاتی نیست، منظور به لحاظ فرهنگی و تفاهم ایمانی است. البته به شما بگم اگر کفو فرهنگی نباشن، خب فاصله طبقاتی داشته باشن، به احتمال قوی شکست میخورن. حتی اگر فاصله طبقاتی هم نداشته باشن، یعنی از یک طبقه هم باشن، ولی به لحاظ فرهنگی کفو نباشن، بازم شکست میخورن یا زندگی تلخ داره. بله، فرهنگ یعنی اعتقاداتشون، مشترکاتش. به لحاظ فرهنگی اگر زن و شوهری مثلا یکیشون تمام ارزش‌های زندگی براش خلاصه شده تو پول و پرده و طلا و ماشین و اینجور چیزا، یکی دیگه تو یک عالم دیگه، اصلا تو عالم خدمت و به خلق، عبادت، جهاد، این دوتا با هم مشکل دارن. تا آخر ای او رو آزار میده، امی رو آزار میده. طلاق زندگی هم با هم میکنن، معمولا یه طلاق سرد هست، مشکل دارن. خب اسلام توصیه میکنه با هم چی نشین. گاهی هم به لحاظ ارزشی فرقی ندارن، به لحاظ آدابه. آقا ببینید آداب رسوم، مثلا توی فرض بفرمایید یه روستایی در مثلا کهگیلویه و بویر احمد با یک شهرستانی در خراسان یا در مازندران، خب آداب رسومشون ممکنه با هم فرق داشته باشه، هر دوشون هم آدم های خوبی هن. ولی وقتی این میره تو فامیل اونا، خانواده اونا عذاب میکشه، اون هم میاد تو اینا عذاب میکشه. مگر اینکه خود این دوتا چنان به لحاظ فرهنگی قوی باشن و مسلط که تمام این ناهماهنگی ها رو مدیریت کنن. بنابراین این کفویت، اگر کفویت کفویت به معنی برابری اقتصادی بود که پیامبر یک برده فقیر رو نمیفرستاد به خواستگاری یک دختر سرمایه دار، که اصلا طبقه در اسلام هیچ ارزشی نداره، مثلا چیزی به نام طبقه نداریم. بعدم میدونید اقتصاد اسلامی توصیه ما فقط مدیریت اقتصادی نیست، اخلاق اسلامی هم هست. در جامعه اسلامی اصلا فرمودن محال است که یه خانواده ای از بس پول داره و مصرف میکنه، مصرف دلشو بزنه، یعنی از فرط پولداری داره بالا میاره، نمیدونه چجوری کیف کنه، با دومش گردو میشکنه. یه خانواده دیگه باشه که برای نون شبش مونده، جایزه دخترش میخواد در حد اقل تأمین کنه نمیتونه. اسلام این دوتا خانواده رو قبول نداره، اینا مسلمان نیستن. اینا که میگم مسلمان نیستم، اینا این عبارات روایات زیادی در این باب داریم، بعضی آیات قرآن در این باب اصلا صریحه. قرآن میفرماد که کسانی که طلا و نقره گنج میکنند، الذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله، اونایی که پول رو پول انبار میکنن و در راه خدا انفاق نمیکنن. میبینن خانواده های دیگه هستن، فامیل آشنا دور همسایه جای دیگه، که اینا گشنه هن. یا اصلا دور تو سومالی یه دی هر روز دارن گشنگی میمیرن هر روز. یعنی الان از صبح که جلسه ما شروع شده تا امیلا تا الان یه دی مردن، ده ها نفر مردن از گشنگی. شما از خستگی میمیرین توی جلسه، اونا از گشنگی مردن. خب اسلام که اجازه نمیده. واقعا در روایت ما میگه حرام لقمه که دهنت میگذاری بتونه کمک کنی، لقمه که دهانت میگذاری حرامه، اصلا مال تو نیست. تو روایت میفرماد مال تو نیست، دست تو هست ولی مال اونه، حق اونه. بنابراین ما اصلا تو جامعه اسلامی نباید اختلاف طبقاتی داشته باشیم. حتی اگه حکومت، مدیریت اقتصاد، مالیات اینا نتونن کنترل کنن، تعدیل کنن، توزیع ثروت کنن، خود خانواده مسلمان نباید تن بده به این طرز زندگی. بله تو یا که حدی نمیگیم همه باید مثل هم باشن، نه خیر، یه تفاوتایی هست. اسلام هم برای همه رفاه خواسته. تو دعای امام سجاد میگن اللهم انی اسالک رفاهیت العیش، خدایا از تو رفاه میخوام. ما رفاه خانواده های گدا و فقیر اسلام نمیخواد، اسلام با فقر مخالفه، ولی با غنای افراطی و اسرافی هم مخالفه. همه هم لازم نیست مثل هم باشن، نه خیر. یک کسی ممکنه مثلا زندگیش 20 درجه، یکی 22، یکی 25، یکی 30، عیبی نداره. همه ماشین چمنزنی نیست عدالت که از این ور که میری از اون طرف همه باید همقد باشن. اصلا اینا که جامعه همقد میخوان درست کنن، بدونید فقر و فساد پنهانه درش. همین کوبا که خب تازه حکومتش به نظر من جزو صادق ترین حکومت‌های چپ دنیا بود، چون کاسترو تا همین آخرم زندگی ساده داشت. خب الان کوبا سعی کرد واقعا برابری باشه، برابری سوسیالیستی چپ، منتها منهای معنویات و اخلاق و دین و منهای چی تولید ثروت. نتیجهش میدونین چی شد؟ با اینکه خودش هم صادقانه با اون مبانی خودش عمل کرد، یکی از مراکز اصلی فقر و فحشا در آمریکای لاتین کوبا شد. مالکیت هم ممنوع بود. حالا آخری اصلاحات رفرم اقتصادی الان کردن، یکم تردن، و الا هیچ کس مال نمیتونست حتی ماشین و خونه‌شو معامله کنه. هیچ کس بیش از یک خانه و یک ماشین حق نداشته باشه. خب این برابری خوب، اما با کدام جوانه، با کدام هزینه؟ اسلام طرفدار برابری از نوع ماشین چمنزنی نیست. نه، تفاوت هست. آدم ها بعضی ها آقا یک کسی با ارزه، یکی بی ارزه، یکی تنبله، یکی زننگه. شما به هر دو اینا اگه یک سرمایه بده، همین آخرش دو سال دیگه این فقیر میشه و پولدار میشه. کی گفته اینا باید مساوی بخورن؟ این خودش بی عدالتیه. دو نفری که یکی با ارزه، یکی بی ارزه، یکی تنبله، یکی زرنگه، کی گفته باید برابر بخورن؟ کسی که از صبح سحر بره بیرون کار میکنه با کسی که نمیره، کی گفته اینا عدالت؟ یعنی اینا هر دو مساوی بخورن؟ نخیر، این بی عدالتیه. تفاوت باید باشه به حسب شایستگی ها، اگر نه کسی انگیزه نداره برای کار. طرف میگه مگه بنده مغز خر خوردم که، حالا اینجا به من نوشتن آقا حرفای بی تربیتی نزن، ولی خب حالا مگه بنده مغز خر خوردم که بیشتر از تو کار کنم وقت به اندازه تو بخورم برای چی؟ اتفاقا بنده زرنگم که کمتر از تو کار بکنم به اندازه تو بخورم. تنها چیزی که شما رو ملزم میکنه که اگر بیشترم تولید کردی در حد نیازت مصرف کنی، نه اسراف، و مازادشو به دیگری بدی، معنویته. وقتی تو مارکسیزم معنویت نیست، چطور میتونه عدالت باشه؟ این که گفتن معنویت، عدالت و عقلانیت ستاش با هم معنی داره، ستا باید باشه تا اونای دیگه هم باشه، جدا از هم نمیتونن. این دلیلش همینه. پس اقتصادی ببینید در اسلام مواسات اقتصادی داریم. مواسات، مواسات میدونی یعنی چی؟ مساوات نه، مواسات یعنی چی؟ هیچ کس نمیدونه؟ نه خیر، تعادل نه، مواسات با مساوات. حالا مساوات که همه میدونن چیه، مواسات چیه؟ یعنی نه نیست.
در وسط اون باشه.
نه علیکی حرف نزنید. مواسات، مواسات یعنی در غم، گوش کن گوش کن یک چیز یاد بگی. مواسات یعنی در غم و مشکلات دیگران سهیم شدن و دیگران را در شادی و رفاه خود شریک کردن. این میشه مواسات. ای که میگن که اگر پوش برادرت یا خواهرت برهنه است تو پوشیده ای، شب آرام نخواب. اگر او گرسنه و تو سیری، شب آرام نخواب. این که پیامبر فرمود هر کس شب آرام بخوابه، سیر بخوابه در حالی که برادر یا خواهرش گرسنه است، لیس منی، از من نیست، از امت من نیست، من مسلمان نمیدانمش، من روز قیامت شفاعتش نمیکنم. پیغمبر گفته من امتمو شفاعت میکنم، ولی بعدم گفته کیا جز امت منن. یکی از کسایی که گفته جزء امت من نیستن، یعنی شفاعتشون هم نخواهم کرد، کسانی هستند که خودشون مرفهن، به دیگران نمیاندیشن، اهل مواسات نیستن. خب تو خانواده شما فرمودید طبقه، تو فرهنگ اسلامی، جامعه اسلامی، اصلا ما فاصله داریم ها، فاصله باید داشته باشیم، رفاه هم باید داشته باشیم. بعضی فکر میکنن زندگی اسلامی یعنی آقا بخور و نمیر، هم لقمه بذار تو دهن، نمردی خب دیگه زندگی ها دیگه نخور تا باز دوباره ضعف کنی، یا خونه نمیخواد بگیری برو یک آغولی چیزی پیدا کن برو توش، نمیدونم بهداشت نمیخواد، مریضی‌ها رو تحمل کن ثواب داره. بله اگه مریض دو روایت داریم که اگر مریض شدی دنبال علاج رفتی، علاج نشد، صبر به تو پادوری تو پاداش داره، این هست. اما نگفتن به جای علاج صبر کن، گفتن در کنار علاج صبر کن. کار باید بکن. تولید ثروت در اسلام عبادت آقا، خیلی چیز مهمیه. در مصرف میگن اسراف نکن، زاهد باش، ما در تولید زاهدیم. اسلام شناسی کج و کوله. اونا میگن در مصرف زاهد باش، یعنی بیش از اندازه که واقعا نیاز داری مصرف نکن، بقیهش بده به دیگران که ندارن. که اتفاقا تو روایت میگه اون چه که به دیگران میدی در واقع برای تو میمانه، نه اون چه که خودت میخوری. آقا ببین محاسبه عکسی دیگه. ما معمولا چی میگیم؟ میگم آقا اون بخشش که خودمون داریم مصرف میکنیم برای ماست، او که داریم به بقیه میدیم از دستمون رفت. قرآن درست برعکس، روایت درست برعکس میگن اونی که خودت مصرف میکنی از بین میره، نمیمونه دیگه، غذایو میخوری تمام میشه میره، لباس مصرف میشه، ماشین کهنه میشه، خونه ماشین. اما اون چه که برای خدا میدی به دیگران، او میمونه برای تو، او باقیه، اینا فانیه، ما عکسش میگیم. خب اینا دو نوع نگاهه، دو تا اقتصاد میشه، دو تا فرهنگ میشه، دو تا جامعه میشه. پس مساوات بله، نه به معنی مساوات ماشین چمنزنی. رفاه بله، امام سجاد میگه خدایا از تو من رفاه میخوام، خدایا بیماری رو از ما دور کن، فقر دور کن، برهنگی رو دور کن. اصلا شما این ماه رمضان دعایی که میخوندین هر روز چی بود؟ خدایا همه فقیران عالم را به رفاه برسان، اقن کل فقیر. بعد چی؟ خدایا کل گرسنگان عالم را سیر کن. من بلدم اول همه مخوام تو رو امتحان کنم. خدایا تمام برهنگان جهان را بپوشان. بعدی چی؟ خدایا تمام بیماران عالم را شفا بده. یواشکی بپوشانه. خدایا تمام بدهی تمام بدهکاران عالم را ادا کن. میخوام بگم ببین چیه مطالبات اسلامی، چیه مطالبه اسلامی؟ اینه در تمام عالم خدایا یک گرفتار، یک بیمار، یک برهنه، یک گرسنه، یک بی خانمان، یک غریب، یک اسیر نباشد. اسلام اینو میخواد. اما تعادل، از اون طرف دیگه بزنه به سیم، میدونی آدم سیر نمیشه. اینایی که اتفاقا دنبال لذت بیشتر هستن کمتر لذت میبرن. نمیدونم شما خودمون تو زندگی‌های خودمون در حد توانمون اینو تجربه کردیم. واقعا اینجوری میشه، آدم مریض میشه، بیمار میشه، واقعا از چیزای طبیعی لذت نمیبره. مثلا از غذای طبیعی لذت نمیبره. دنبال چیزی که طلا توش اضافه کنه بخوره. دیوانه دیگه، آدم دیوانه کار رو میکنه. من نمیدونم واقعا من اینا تیمارستان. نیازش به روش عادی مشروع، نیاز جنسیش از طریق تشکیل خانواده تامین بشه، این دیگه با اونها ارضا نمیشه، دنبال حرام و زنا و فساد اخلاقی اینا میره، ارضا نمیشه. یعنی آدم وقتی که به لذت مشروع اکتفا نمیکنه، ما وقتی اکتفا نمیکنیم فکر میکنیم با لذت بیشتر چی میشه، اتفاقا بیمار میشیم، یعنی تعادلمون از دست میدیم. بعد دیگه از قضای عادی لذت نمیبری، از تفریح عادی. شما ببین اینایی که کار میکنن مفخوری نمیکنن، چه کار خونه چه کار بیرون، این وقتی که یه لحظه میشینن دور هم بعد با هم حرف میزنن، یا مثلا یه فیلم معمولی سالم میبینن، یا پامشن میرن بیرون یه تفریحی، با اینا واقعا لذت میبرن. اما کسی که کارش مدام همین کار هست، یعنی اصلا شغلش لذت بردنه صبح تا شب، این دیگه از هیچی لذت نمیبره. شما بهترین زیباترین منظره های دنیا ببرش دیگه واقعا لذت نمیبره، چون برش این عادیه دیگه. لذا از همین لذت طبیعی محروم میشن. حالا آخرت و اخلاق و اینا به کنار، از لذت طبیعی محروم میشن. ما یه وقتی به خودم فکر میکردم، یه روز داشتیم میرفتیم همین بیرون سر زمین آقامون، داشتیم میرفتیم دیدم که کنار هوای گرم زیر سایه درخت دو سه تا کارگر نشستن، از صبح تا ظهر هم کار کردن زیر سایه، هوای هم گرم، یک کتری سیاه هم چایی توش روشن کردن و دارن میخورن، نون و پنیر و انگور. کیفی که اینا میکردن از همون چیزی که میخوردن، دراز کشیده بودن زیر اون سایه. من با خودم گفتم این میلیاردرهای دنیا کنار مدیترانه مثلا زیر نسیم مشروب و غذا و فلان و اینا، آیا واقعا اونا این کیفی رو دارن میکنن؟ واقعا معلوم نیست. اگر نگیم معلومه که اون لذت نمیبرن. لذتی که یک کارگری که از صبح تا شب کار میکنه، میدونین اون لذتی که از خواب بهش دست میده، فکر میکنی با آدم مفخوری که کار نمیکنه، البته اینجوری کردم اشاره به خودم نیست، با یک آدم مفخوری که کار نمیکنه فکر میکنه اون لذت خواب رو میفهمه؟ به خدا نمیفهمه. او که از سر گذر میاد، از سر کارش میاد، میفته بیهوش میشه، اون لذت خواب رو میچشه. یک تعبیری داره از لقمان نقل میکنن که ما فکر میکنیم با ثروت لذت بیشتری میبریم، اینجوری نیست. لذت درون آدمه، احساس لذت باید باشه تا لذت باشه، و این بر میگه به جامعه و به وضعیت خودتم بر میگه. البته بیرونم واقعیه، بالاخره غذا با غذا فرق میکنه، خونه با خونه فرق میکنه، اما اصلش از لقمان نقل میکنن به بچهش گفت که لذیذترین غذا و بهترین خواب و بهترین خونه رو بهت بگم که در دنیا پیدا نمیشه. گفت بله. گفت غذا وقتی بخور که کاملا گرسنه ای، بیشترین لذت رو میبری. ما چون گرسنه نشدیم میخوریم غذا، از غذا هم لذت نمیبریم. وقتی بخواب که کاملا خسته ای، لذت خواب رو میفهمی. ما چون خسته نشدیم، یکی از شغلامون خوابیدنه، از خوابم لذت نمیبریم. و تمام مشاوران مذهبی و غیر مذهبی در این مورد تأکید دارن که سطح تمکن مادی خانواده ها مهم است، با کفر خود ازدواج کنید. عرض کردم اگر فرهنگ درست باشه فاصله طبقاتی هیچ ضرری نمیزنه، منتها چون در اکثر ماها این مشکل فرهنگی وجود داره، ظرفیت نداریم، خب با اولین استکاک یه مرتبه او که پول داره با او که پول نداره فخر میفروشه، متلک میگه، خب باید اختلاف درست میشه، چون شعور فرهنگی نیست. ولی اگه اخلاق و فرهنگ باشه که این حرفا به وجود نمیاد. ولی اگر اخلاق و فرهنگ نباشه که نیست در ما، در خود من و خیلی ها مثل ما، اون وقت طبقای هم مساوی باشه، ما از هیچی دعوا در میاریم. یه وقتی من یه آمار طلاقا رو تهران از بعض دوستانی که تو کار میکنن گرفتم، گفتم ببینم چیه علتش. باور کنید که 60% احمقانه، احمقانه، یعنی فقط احمقا سر چیزا طلاق میگیرن. منشأش اقتصادی نبود، بهانش گاهی اقتصادی بود، برای که احترام به حقوق زن و شوهر، نه احترام به حقوق هم میگذارن، نه احترام به شعور هم میگذارن، و نه اهل گذشت و تحمل و بردباری و تحمل همدیگر، این مشکلات پیش میاد. به اندازه آدمها راه برای رسیدن به خدا هست، آیا این یک تسامح فریبکارانه نیست؟ این جمله دو جور میشه معنیش بکنی، به یک معنا بله، به یک معنا نه. یه وقتی میگید به تعداد آدم ها راه برای خدا رسیدن به خدا هست، حرف درسته، به این معنا که شما ببینین هیچ دو نفری همه عقاید و روحیاتشون مثل هم نیست. حتی دو تا برادر، دو تا خواهر، اصلا دو تا بچه دوقلو، دو تا فرزند دوقلو به دنیا میان، اینا ظاهرشون مثل همه، و هم برای ماها، ولی پدر مادرش هم میفهمن فرق اینا ره، ظاهرشون مثل همه. والا خیلی چیزاشون با هم متفاوته. این روایت، این تعبیر اگه سندش درست باشه که حالا من تحقیق نکردم، معنیش اینه که شما خودت رو شاغول و معیار برای داوری در مورد دیگران قرار نده که چون من اینجوریم او اینجوری نیست، منم که خوبه ام پس منم او بده. این نیست. ما تو روایت داریم بفرمان راجع به هیچ کس قضاوت نکنید که در آخرت چه خواهد شد، چون هیچ کس نمیدونه آخرت کی چیه، حتی آخرت خودت هم نمیدونی. توی یک روایت دیدم که حضرت امیر به نظرم به کمیل یا به مالک اشتر میگن که، خیلی روایت عجیبه، میگن که اگر شب دیدی یک کسی داره گناه میکنه، معصیت میکنه، صبح که دیدیش به چشم گناهکار بهش نگاه نکن، چون ممکنه دیشب بعد از اینکه تو دیدی توبه کرده و خداوند پذیرفته باشه. خیلی چیز عجیبیه. تو قرآن میفرماد که لا تزکو، خودتون رو پاک ندونید، دیگران رو ناپاک. تو اخلاق اسلامی میگن هر کسی خودش رو متهم کنه به خودش سوء زن داشته باشه، به بقیه حسن زن. یعنی بقیه اگه یک حرفی زدن، کاری کردن، سه تا احتماله بگه، احتمال خوبه رو بگه، در مورد خودش احتمال بده رو بگه، به خودش سخت بگیره، چون باید خودش اصلاح کنه. ما برعکسیم، درست. هر کار، بدترین کار عالم خودمون میکنیم، حمله بر صحت میکنیم، میگیم هدف درستی من داشتم. طرف یک کاری میکنه 1% احتمال بده، او 1% ما میچسبیم. از این مسائل، از این مشکلات ما زیاد داریم. این راجبه که قضاوت نکنید راجب آدم ها، هر کسی یک راهی داره به سوی خدا. بله، مگه شما فکر میکنید مثلا یه بچه یه که توی خانواده مثلا متدین فرهنگیه، از بچگی حرفا رو داره میشنوه، بار آمده، یک کسی هم توی خانواده به دنیا آمده، مثلا باباش عرق خوره، دزده، نمیدونم مادرش معتاده یا اهل فحشای فلان، خب فکر میکنه این دوتا خداوند از این دوتا به یک اندازه مگه توقع داره که کسی بگه آقا این ظلمه که این توی خانواده، این توی خانواده چه تقصیری کرده؟ خب خداوندم از این دوتا توقع برابر نداره. و بعد برای که جبرگرایی و باور نکنید و فکر خانواده مؤثره، ولی فکر نکنید محیط و خانواده و طبقه تعیین کننده است. قرآن مثال میزنه، اگه از اون طرف زن فرعون نگاه کن، که از وسط منجلاب آمده شده الگو. قرآن میگه زن فرعون، خواهر فرعون، یه الگوی برای مردان و زنان مؤمن. از اون طرف پسر نوح و زن حضرت لوط در مرکز علم و اخلاق و تربیت الهی بزرگ شده، میشه مظهر کفر و شرک و فساد. جبرگرایی نیست. اما یه وقت یک کسی میگه که گاهی اینو میگن آقا عیسی بدون به دین خود، موسی به دین خود، نمیدونم، اولا عیسی به دین خود، موسی به دین خود چیه؟ دین عیسی و موسی یکیه. یعنی چی عیسی به دین خود، موسی به دین خود؟ ما یکی بگی موسی به دین خود، فرعونم به راه خود، هر دوش محترمه، اینو میتونی بگی. یه وقت کسی بگه که آقا دلت پاک باشه، هر کسی به دین خودش، هر کسی عقیده خود، هر کسی یک راهی داره برای رسیدن، اگر به این معنا باشه که حساب و کتاب نیست، حق و باطل معنا نداره، هر کار کردی و هر طور زندگی کردی مساویه، چیزی که تمام انبیا اومدن همین رو ابطال کنن، بگن این نیست. مثلا چه طرف بگه آقا شما از راه توحید به خدا میرسی، من از راه شرک به خدا میرسم، او از راه خدا پرستی، ای از راه مسیح پرستی، مریم پرستی، از راه شیطان پرستی، او از راه نمیدونم کی گاو پرستی، اینا هر کسی از یک راهی یک معنویتی داره و میرسه به خدا، این نمیشه. من نمیگم ظرف 2-3 هفته بخونه، نه 2-3 ماه هم نمیگم بخونه، با اینکه به شما بگم اگه کسی علاقه داشته باشه و جدی بگیره، خیلی راحت میشه ظرف 1-3 شب یک کتاب رو کامل خوند. من شده که یک کتابی رو خیلی برام مهم بوده، کتاب 600 صفحه‌ای رو من به یک شبانه روز خوندم، چون به کتاب برام مهم بود و واقعا هر صفحش هم میبلعیدم. حالا شما به حساب کن ببین هر ثانیه چجوری شده که به هر دقیقه چقدر شده که شده، اینجوری میشه. بعدم آدم یه مقداری که تمرین کنه ذهنش آشنا میشه، تندخانه بدون آموزش میشه، طبیعی میشه. یعنی جوری میشه که سفر رو دستت میگیری، یه نگاهی اول وسط آخر صفحه میفهمی کلیاتی که توی صفحه گفته شده چیه. با تمرینی کنه میشه کرد. اول سخته، اولش سخته، هر چی جلو میری آسان‌تر میشه. همه کارهای دنیا اینجوریه، همه کارهای دنیا اولش سخته، تمرین که میکنی هی آسان‌تر میشه. اصلا آدم به یک چیزی که معتاد میشه، برای چیه؟ برای که دیگه اونقدر تکرار کرده که براش آسان شده، غیر اجتهادی، ولی در حد عموم جامعه خیلی بالاتر صاحب نظر میشه. چند تا آمار به شما بدم. این آمار رو که میگم، این که عرض کردم میخوان دنیا رو به شکل خودشون در بیارن، اسمش میذاره جهانی شدن، ولی مراد غربی شدنه. خب حالا یک نکات مثبتی در روش زندگی غربی هست که اون نکات رو اسلام باش مخالف نیست، دعوت کرده بهش، ما عمل نمیکنیم. و در روایت هم داریم که ما خصومت با افراد نداریم. اگر بین یک فرد، یک جامعه، یک ارزش مثبتی دیدی، نباید بگی چون تو رو قبول ندارم یا فلان مبنا تو قبول ندارم، این کار مثبتم قبول. مثلا اگر رفتی تو یک جامعه دیدی آقا نظم هست، شما حق نداری بگی که درسته که شما منظم ترین، ولی چون کافرین نظمتون به درد نمیخوره. نخیر، این خلاف انصافه. قرآن میفرماد لا تبخسوا الناس، گوش کنین، لا تبخسوا الناس اشیاءهم. ناس یعنی چه مؤمن چه کافر، یعنی هر جا چیزی یک نکته مثبتی دیدید تو سر مال نزنید. یه جا میبینی نظم هست، خب خیلی خوب، یه ارزش اسلامی است، شما هم داری عمل میکنید، بارک الله، ما هم بهش عمل نمیکنیم، صدمش هم داریم میبینیم. 10 تا مغازه میرید، تو 10 تا 20 تا خیابون همه یه قیمت رو بهت میگن، خب خیلی خوبه. تو یک جامعه دیگه از این ته خیابون مغازه یه چیز میگه، سر خیابون یه چیز دیگه بهت میگه. فلان جا میری دروغ میشنوی، فلان جا میری دروغ بهت نمیگه، ولو به انگیزه الهی و اخروی نه، نیست، اینجوری بار آمده. قوانین راهنمای رانندگی رو میبینید رعایت میکنه یک جا، یک جا رعایت نمیکنه. خب ما که نمیتونیم میگیم آقا چون شما، ما مسلمونیم، قوانین رعایت نمیکنیم، این خوبه. شما چون کافرین ولی قوانین رعایت میکنین، این بده. با این که کار خوبیه، ولی چون شما قبول نداریم، این بده. این خلاف قرآنه. قرآن میفرماد معروفات، معروف رو دفاع میکنیم ازش. ما اشکالم به تو، اشکال ما به تو این نیست که تو این نکته مثبت رو داری، اشکال به خاطر نکات منفیشه. معنیش هم این نیست که ما نکته منفی نداریم، بحث اشخاص نیست، بحث معیارهاست. ولی حالا سوال، اون فرهنگی که دارن جهانش میکنن یک جنبه های مثبتی داره، اوناش اسلامیه. مثل که محصولی تولید میکنی باید درست تولید کنی آقا، آشغال تحویل مردم نده. وقتی یک محصول درست دادی ولو با انگیزه مادی سرمایه داری، طرف با خودش میگه تا جنس میخواد بخره به مارکش نگاه میکنه ببینه مال کدوم کشوره، میگه مال اونجا، خب این جنسش درسته. برای چی؟ برای که او حالی کرده که من درست کار میکنم، نه برای اخلاق و خدا و احترام به حقوق تو، برای منافع خودم. چون اگه دوبار خراب جنس تحویل بدم، دفعه سوم از من نمیخری، تو رقابت آزاد شرکت‌های خصوصی من شکست میخورم. انگیزه مادیه، ولی نتیجه کار، نتیجه درستی اسلام قبول داره. اسلام میگه هم به انگیزه مادی هم معنوی تو باید درست کار کنی. ما هیچ کدومش کار نداریم، میگیم نه انگیزه مادی نه انگیزه معنوی، کلا ولش کن. خب این که خلاف دیگه. یک زمانی بود اروپا وقتی میخواست، حتی کلیسا میخواست صلیب بسازه، صلیبشو میداد به جهان اسلام درست کنن، میگفت اینا جنساشون درسته. میدونین کلیسا صلیبی که از عثمانی میامد، میگفتن اینا جنسشو درست ساختن. حالا برعکس شده، راه اصلاحش هم اصلاح خودمونه. اما او بخش منفیش من دارم میگم. لذا بعد وقتا بعضی کسا شروع میکنن نقاط ضعف غرب خیال میکنه، مثلا طرف میگه آقا نقاط مثبت چرا نمیبینی؟ نخیر، نقاط مثبتش هم هست، اسلام اونا رو 100% توصیه کرده، ما عمل نکردیم، اونا عمل کردن، نتایج دنیویشو دارن میبینن، نتایج اخرویشو ممکنه نبینن، ولی نتایج دنیویشو میبینن. ما که نه نتایج دنیویشو میبینیم نه اخرویشو میبینیم، وقتی نه نظم داریم نه چی نه چی. اما یه بخش منفی داره، باید مراقب او بود. اون نحوه زندگی رو جهانی کردن، گسترش دادن از طریق رسانه‌ها، اینا آسیب داره. من فقط این آماری که خود اینا اعلام کردن بخشو میخونم، عرضمو ختم میکنم. الان ببینید، اینا وبلاگ، گوگل، فیسبوک، توییتر، یوتیوب و دیگران که اینا همه، تمام اینا بخش فارسیشون رو به طرز فوق العاده ای توسعه دادن و تقویت کردن با بودجه رسمی آمریکا و اروپای غربی، یعنی بودجه ویژه گذاشتن برای زبان فارسی، چون حساسن رو جامعه ما. میگن جامعه ایران الان داره الهام بخشه به جهان اسلام، ما اگه بتونیم رو خود اینا کار بکنیم رو بقیه هم غیر مستقیم تأثیر گذاشتیم. باید این جامعه رو به لحاظ اخلاقی فرهنگی فلج کرد. با حمله نظامی نمیشه. اصلا سریع گفتن کاری که ما با افغانستان و عراق کردیم با ایران که نمیتونیم بکنیم. ولی این کارو میشه کرد. شما شنیدین وقتی که آمریکا به افغانستان حمله کرد نخست وزیر اسرائیل اینا عیناً تو اخبار اومد نتانیاهو رسما اعلام کرد من به آمریکا میگم با هواپیماهاتون به جای بمب بر سر جوان مردم افغانستان به جای بمب سی دی های مبتذل سی دی های پورنو جنسی و دامن کوتاه و لباس های لختی اینا بریزین بمب نمیخواد بریزین اینا رو بریزید جوونا خودشون یکجوری میشن که دیگه اونا خودشون میگن بفرما فرش قرمز برات پهن میکنن این نتانیاهو تو سخنرانی رسمیش گفت درست گفت الان نمیدونم 30-40 تا چقدر شبکه تلویزیون خصوصی تو کابل درست کرده غرب مشغول رقص و آواز و اینا یک سره ما رفته بودیم کابل دانشگاه کابل جلسه داشتیم اینا یه روز تلویزیون رو روشن کردم دیدم 20-30 تا کانال خصوصی همه هم یا فیلمای خراب غربی یا رقص و سکس و این چیزا و یا فیلمای سرکاری اینا داره فرهنگ سازی میکنه. خب برای او نسل قبلشون اثر نداره ولی برای بچه‌ها که کم کم اصلا بچه‌ای که داره با اینا بزرگ میشه افکارش اخلاقش همه چیزش تغییر میکنه. اونو میگن یه نسل ادامه بدید دو نسل ادامه بدید نسل بعدی اینا خودشون استقبال میدونن دنبال ما. مثل اینا که آدما رو معتاد میکنن دفعه اول ممکنه به زور بگیرن طرف رو مثلا تزریق کنن درسته یا مجانی بهش بدن دفعه بعد 3-4 بار بعد خودش میاد با التماس خواهش میکنه پولم میده نوکرت هم میشه برای که بهش بدی. کار فرنگی اینجوریه. خب اینا شروع کردن با این کار توسعه و تقویت بخش فارسی توسعه ترجمه فارسی به انگلیسی و به عکس و ترجمه فوری توسعه در حوزه ماهواره اینترنت و حتی موبایل به عنوان استفاده برای هم عامل فحشا و فساد و هم عامل سیاسی متا اینا کم کم تیغ دولب شد. شما دیدین این قضیه فیسبوک در خود انگلیس توی شلوغی های اخیر 4-5 نفر از جوانای انگلیسی لندن گرفتن فقط به جرمی که اینا تو فیسبوک راجع به تظاهرات حرف زده بودن همون چیزی که به ماها حمله میکردن تو قضایای 1-2 سال پیش اینا رو گرفتن به محکومیت‌های طولانی محکوم کردن و بعد با مرکز فیسبوک چون اینا پشت سرشون سرمایه‌داری صهیونیستیه دیگه هماهنگ کردن و اون روز من دیدم مسئولین توییتر و فیسبوک و اینا تعهد دادن به دولت انگلیس و همینطور به آمریکا که خودشونن در واقع که ما این رو به لحاظ سیاسی کنترل خواهیم کرد و دورانی که مثل قضایای لندن و منچستر و اینا پیش میاد اگر دوباره بخواد پیش بیاد یا آمریکایی‌ها گفتن ممکنه این موج در آمریکا که الان پراکنده است بعد بشه یک موج شدید ما این رو کنترل میکنیم. قول دادن که ما همین فیسبوک و اینترنت اینا همه رو کنترل میکنیم و نمیذاریم همه حرفو توش زده بشه. داره تیغ دولب هم میشه. انحصار رسانه خود غرب هم با اینترنت داره شکسته میشه. میدونی الان میلیون ده ها میلیون آمریکایی به رسانه های رسمی آمریکا دیگه اعتماد ندارن. از طریق اینترنت مسائل دارن پیگیری میکنن. این تیغ دولب شد. شما از این طریق به ما هم ضربه زدید ولی خودتونم ضربه دارید میخورید. اینجا نقش شماها خیلی برجسته میشه. اینا که تو عرصه جهاد مجازی وارد میشن میشه ضربه متقابل زد. الان به نظر من وقتی که جوانای مسلمان ایرانی از طریق این شبکه های مجازی و اینترنت و اینا با جوانان مصر و تونس و الجزائر و عربستان و این ور و اون ور اینا همه جا صحبت کنن ارتباط برقرار کنن با اینا حرف بزنن مسائل رو بگن و منتقل بکنن این حکومت های ارتجاعی وابسته که عربستان اینا سرانشون همه اهل فساد اخلاقی بعد تو جامعه میگن خانوما رانندگی ماشین نکنن خودشون همشون اهل فحشاین. لاس وگاس که هر خیابونی 3-4 تا قمارخونه بزرگ و میان تو خیابون دعوت میکنن که بیاید تو اینا هتلای ارزان نمیدونم قمار هست همه سور و بساط جوره تو قمارخونه که اتفاقا یکی از مشتریای پر و پا قرص ما این پولدارای عربستان و شاهزاده های عربستان و اینا هست که سرمایه گذار این قمارخونه های ما خیلیش همینا هست و همینایی که اونجا خادم الحرمین و اینا میگن زن با حجاب هم سواره اخیرا دیدید تو اینترنت که زنا خانوما میگفتن جهاد رانندگی دیگه پشت ماشین مینشست دوبینم میذاش تو سایت میذاش که ما چیز کردیم عملیات استشهادی میکرد چه اینایی که میگن خانم محجبه نباید رانندگی بکنه خلاف شرعه مفتیشون گفته بود که اینایی که حزب الله لبنان داشت با اسرائیل می‌جنگید، گفت اینا شهید نیستن. بعد آنفلانزای خوکی آمده بود، میگفت هر کس با آنفلانزای خوکی بمیرد شهید است. یه دینی که اینا مطرح میکنه، خودشون اغلب اهل فساد، فساد اخلاقی و اینا اینجور. یک عبارتی داره برژینسکی، اینا جمله‌ای که شما باید بدونید بشنوید. برژینسکی از تئوریسین‌ها و استراتژیست‌های برجسته آمریکاست، مشاور کارتر هم بود. میگه ایران انقلاب اسلامی فضای فکری حاکم بر جوانان رو در کشورهای اسلامی و عرب به خودش جذب کرده، جوانها رو جادو کرده. ما باید کار متقابل، دقت کنید، ما باید کار متقابل بکنیم. تنها راه ما اینه که در ایران رو جوانان ایران کار کنیم از طریق همین رسانه ها عمدتاً. اینا این عبارات برژینسکیه. ما باید بازی را به مدت طولانی ادامه دهیم، چون زمان و دموگرافی، تغییر نسل در ایران در جهت حمایت از ایدئولوژی‌های انقلابی نخواهد بود. ما باید کمک کنیم نسل بعدی به تدریج بره به سمت لاابالیگری و اینکه آقا ایدئولوژی چیه؟ سیاه و سفید مسائل نگاه نکن، همه چی نسبی خاکستری، حالتو بکن. میگه اگه بتونیم این گفتمان رو ترویج کنیم، طبقه متوسط و تحصیل کرده و ماهواره و اینترنت همه در حال گسترش باشد، زنان حرفه‌ای‌تر و از خانواده جداتر شوند. خیلی مهمه اینا روی فروپاشی خانواده حساب سیاسی باز کردن. اینا میگن همونطور که رشد یک جامعه از طریق زنه، چون میدونید ستون خانواده زنه، خانواده‌ای که مردش میمیره خانواده متلاشی نمیشه، ولی اگه توی خانواده زن مرد، مادر مرد، خانواده متلاشیه. مرد ستون خانواده نیست، زن ستون خانواده، قوام خانواده به زنه. اون وقت اینا از همین طریق وارد، یکی از اهدافشون اینا از زمان اندلس این هدف تعقیب شده. از چند قرن پیش اصلا تمدن اسلامی اندلس رو عمدتاً از همین طریق فروپاشوندن، تا الان هم داره تعقیب میشه. یکی از راهاش اینه، زنان را کار دیگه ما الگو بشه برای اینا، اصالت دلار، اصالت لذت. اون وقت دیگه میگه احتیاجی نخواهد بود به حمله نظامی به ایران. اینا حرفای برژینسکیه. اگر در این فاصله ایران به هر کشوری حمله کرد، ما هم باید به آن کشور حمله کنیم. و اگر می توانیم به ایران، چون ایران اگر اختار میکنه، میگه اگر ایران بتونه 20-30 سال دیگه به همین سبک پیش بره و نسلشو حفظ کنه، نسل بعدیشو بتونه حفظ کنه، دیگه ما جلوی انقلاب رو به هیچ وجه نخواهیم دیگه، نمیتونیم بگیریم. اینا عالمگیر میشن و کل جهان اسلام دنبال اینا راه افتادن، بیشتر راه میافتن. ما باید به جوانان جهان اسلام بگیم آقا از اینا تبعیت نکنید، این الگو شکست خورده است. ببینید اینا جوانای خودشون خرابه، شما به کی امید بستید؟ این حرفایی که یک دهه پیش برژینسکی زده. و بعد میگه که تحریم ها، در تحریم های اقتصادی تندروی نکنیم، حمله نظامی صریح نکنیم، چون اینا باعث میشه ارق و تعصب انقلابیگری و وحدت و ملیت و اینا، وحدت ملی در مردم ایران زیاد بشه، جلوی ما مقاومت کنن. حمله خارجی علنی رو باید به حداقل برسونیم، از درون باید کار کنیم. انقلاب ایران را از درون میشود پکوند و متلاشی کرد، نه از بیرون با ضربه پتک. رسانه‌های سیاسیشون، بی بی سی فارسی اصلا تولدش میدونین چطور بوده؟ زمان جنگ بین الملل دوم، اول آلمان، هیتلر یک رادیو فارسی را انداخته بود و داشت جلو می آمد، پیشروی می کرد، در ایران نفوذ پیدا کرد و هدف آلمان هم نفت بود، میخواست به نفت ایران برسه، برای تانکاش و هواپیماهاش سوخت داشته باشه. بگه هدف انگلیس و غرب هم همین بود. انگلیس متقابلا بی بی سی فارسی را انداخت. اینم که میگن مستقلن، اینا دروغ محضه. تمام اینا بودجهشون رو رسما اصلا حکومت میده، وزارت خارجه انگلیس میده و مسئولین رسانه ها از جمله بی بی سی رو از طرف مستقیم خود ملکه و اینا باید تایید بشن، تمام 100% حکومتی هم. در قضیه نفت علیه مصدق برنامه گذاشت که خط بی بی سی اون موقعی بود که ملی شدن نفت در ایران برای مردم ایران به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیست، ضرر داره، چون ایرانی ها نه دانششو دارن نه بازارشو دارن. کار رو بدید دست کاردان. اصلا این خط بی بی سی و همین حرفی که الان برای چی میزنن؟ مسائل هسته‌ای. الان برای انرژی هسته‌ای دارن همین میگن دیگه. میگن آقا انرژی هسته‌ای غنی سازی برای شما مقرون به صرفه نیست اصلا که دنبال استقلالی از این نظر. دقیقاً همین حرفی که الان برای انرژی هسته‌ای میزنن، اون زمان برای نفت میزدن که زمان مصدق و کاشانی نفت ملی شده بود. مثلا خطایی که تعقیب میکردن با روش دلسوزی، اینا جنگ نرمه. ظاهرش دلسوزیه، براتون مقرون به صرفه نیست، براتون درست نیست، اما باطنش به خرجش نمیارزه. تکنولوژیشو فقط انگلیسا دارن، شما ایرانیا نمیتونید. هر روز برنامه داشت برای قضیه نفت که ملی شدن نفت به ضرر مردم ایرانه. بعد یا قضیه کودتای 28 مرداد که میگن ما سیاسی نیستیم، اصلا این که دیگه مشهور شده تو اسنادشون، شب کودتای 28 مرداد اینا با کودتاچیا در ایران برنامه قرار داشتن که مثلا هر شب میگفت که ساعت مثلا نمیدونم 20 اینجا رادیو بی بی سی، قرار بود اون شب ای رو بگه، اکنون ساعت دقیقاً 20، یک کلمه دقیقاً باید اضافه میکرد، اینجا بی بی سی. این کد کودتا بود، ظاهرش خبر و اعلام ساعته. اینجوری کارار میکردن و اینجا به نظامی های اینجا و جاسوس های اینجا خط دادن و وارد عمل شدن و با کمترین هزینه. اسناد وزارت خارجه آمریکا منتشر شده، یک چیزی میگم آدم واقعا از خجالت و شرم باید بمیره، چقدر ما آسیب پذیر بودیم. سازمان سیا اعلام کرده ما در کل، گوش کنین، برای کودتای 28 مرداد ما دست کم به عنوان پول اول $800,000 کنار گذاشته بودیم که اول $800,000 خرج کنیم و بعد موجای بعدی که بشه کودتا کنیم شاه برگرده. اما کل خرجی که کودتا برای ما گذاشت فقط $10,000 بود. با $10,000 ایران رو گرفتند و چند هزار اوباش و لات و فاحشه و اینا رو ریختن تو خیابونا. و چون بین خود مصدق و کاشانی و نواب رهبران انقلاب اختلاف افتاده بود، همه دل سرد رفتن کنار، جنگ روانی جنگ نرم تو مطبوعات داخل خارج، مردم تو صحنه نیامدن. مردمی که می آمدن قبلا دیگه نیامدن، سقوط کرد. میگه که از مأمور سیا، مسئول سیا در اون توران که رئیس سیا بوده، میپرسن چند تا مأمور برای کودتای ایران خرج کردید؟ میگه ما 6 الا 8 مأمور داشتیم در ایران که کودتا رو رهبری کردن و فقط با $10,000. میدونین چرا؟ چون قبلش با جنگ نرم کاراشونو کرده بودن، صحنه رو خالی کرده بودن، آخرش دیگه خرجی. لذا هر چی خرج تبلیغات بکنید، خرج جنگ نرم بکنید، تو جنگ سخت هزینت میاد پایین. الان رسمی میگن نظام سرمایه‌داری شعارش اینه، از $10، از $10 $8 $9 رو خرج تبلیغات بکن، میارزه برات، برای که جنسای بنجل تو آب بکنی.